تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 30 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که توجه شما را به گزارش ها و مطالب این برنامه صبحگاهی جلب داریم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. به نقل از رادیو آزادی، نشست فرمت ماسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. تأکید اشتراک کنندگان نشست فرمت ماسکو برای ایجاد حکومت همشمول و مبارزه جدی با تروریسم بین المللی بود. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در این نشست که روز جمعه در شهر کازان تاتارستان برگزار شد گفت که طالبان نتوانستند اقدامهای مناسب را در برابر گروههای تروریستی از جمله داعش در افغانستان به اجرا بگذارند. کابلوف افزود که روسیه تلاش میکند تا زمینه آشتی در سطح ملی در افغانستان فراهم شود و تمامی گروههای سیاسی در سطح حکومت حضور داشته باشند. از سوی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست فرمت ماسکو گفت که حکومت این گروه دسیسه بزرگ نامسازی منطقه را از بین برده است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که کشورش روابط خود را با افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ابعاد مختلف توسعه می دهد. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از برگزاری نشست زیر نام نقش زنان در اسلام متمرکز به وضعیت زنان و دختران افغان خبر می‌دهد. امینه محمد در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار این موضوع را مطرح کرد و گفت که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود. خانم امینه محمد خواستار وارد شدن فشار بر حکومت طالبان برای تضمین حقوق تحصیل و کار زنان افغان شد و افزود نشست نقش زنان در اسلام برگزار می شود که برخی از این موضوعات را برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان مورد بررسی قرار خواهد داد. شما می دانید که سازمان همکاری اسلامی اخیراً هیئت را به افغانستان فرستاده است. بنابراین ما فکر می کنیم که مهم است همسایه‌های افغانستان نیز برای این مسئله فشار وارد کنند. شاهزاده میرویس ظاهر پسر محمد ظاهر شاه فقید افغانستان روز جمعه بر اثر بیماری در کابل درگذشت. شاهزاده میرویس در سال 2002 به همراه پدرش محمد ظاهر شاه پس از سالها طبیب به افغانستان بازگشت و از آن زمان تا اکنون در کابل زندگی میکرد. میرویس که حدود 66 سال سن داشت و دنبال کودتای 1973 که به رهبری محمد داود صورت گرفت با خانوادهش در خارج از کشور زندگی میکرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از درگذشت شاهزاده میرویس ظاهر ابراز تأسف کرد و مرگ او را ضایعه بزرگ خوانده است. قصر سفید روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل و عربستان سعودی در حال حرکت به سمت یک طرح کلی برای یک توافق تاریخی با میانجیگری ایالات متحده برای عادی سازی روابط پس از دهها خصومت می باشند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت فکر میکنم همه طرف ها چارچوب اساسی برای آنچه که ما میتوانیم با آن برسیم تعیین کردند. کربی افزود اما مانند هر تعامل پیچیده در این تعامل نیز ناگزیر خواهند بود، همه باید کار انجام دهند و همه باید در مورد برخی چیزها سازش کنند. عربستان سعودی خواست دارد با آمریکا یک توافق نظامی انجام دهد که بر اساس این توافق از واشنگتن میخواهد در ازای برقراری رابطه با اسرائیل از عربستان دفاع کند. این را سه منبع محلی که از این مذاکرات مطلع هستند گفتند که عربستان سعودی گفته است در صورتی که اسرائیل در اعطای کشور فلسطین امتیازات اساسی ندهد، ریاض این توافق را تعلیق نخواهد کرد. حمله انتحاری اول در نزدیکی یک مسجد در شهر مستونگ ایالت ناآرام بلوچستان زمان رخ داد که نمازگزاران برای تلیل از روز مولد شریف گرد همایی را برگزار کرده بودند. با گفته مقامات محلی هدف این حمله یک موتر حامل پلیس بود و در اثر این حمله انتحاری حداقل 52 نفر کشته شدند. حمله انتحاری دوم در ایالت خیبر پختونخوا در یک مسجد انجام شد که در اثر آن حداقل 5 نفر جان خود را از دست دادند. مقام ها گفتند که این حمله منجر به فرو ریختن سقف این مسجد شده و بسیاری از نمازگزاران در زیر مخروبه گیر ماندند. سخنگوی پلیس در مگدیشو به صدای آمریکا گفت یک بمبگذار انتحاری که واسکت انفجاری به تن داشت روز جمعه به یک چایخانه مزدحم در مگدیشو حمله کرد و دست کم 5 نفر را کشت. شاهدان گفتند که بمبگذار چایخانه را در داخل کمپ آوارگان داخلی معروف به درویش در منطقه وردیگلی مگدیشو که نزدیک به ساختمان پارلمان کشور است هدف قرار داد. بر اساس سندی که روز جمعه در وبسایت دولتی روسیه منتشر شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خزان امسال 130,000 سرباز را برای خدمت سربازی فرا می‌خواند و محدودیت سنی سربازان وظیفه را از 27 به 30 سال افزایش می‌دهد. پوتین در اوایل این ماه گفت که در حال آماده شدن برای جنگ طولانی با اوکراین است، زیرا نیروهای مسلح روسیه در حال به کار خود ادامه می‌دهند که عملیات نظامی ویژه در اوکراین اکنون در 20 ماه خود قرار دارد. ملل متحد روز جمعه گفت که شمار کشته شدگان که در تابستان سال روان میلادی می‌خواستند از طریق بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند 3 برابر افزایش یافته و صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان گفته است که دست کم 990 نفر از افریقا زمان بین ماه‌های جون و آگوست جانهایشان را از دست دادند و یا ناپدید شدند که می‌خواستند از طریق بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند. بر اساس این گزارش سال گذشته در زمان مشابه 334 نفر هنگام سفر از طریق بحیره مدیترانه جان باخته بودند. نیکولا دل آرکیپورت هماهنگ کننده یونیسف در ایتالیا گفته است که دست کم 289 کودک هنگام این سفر پرخطر بحیره مدیترانه شامل جان باختگان می شود. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی اظهارات اخیر جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان مبنی بر بازداشت 200 عضو تحریک طالبان پاکستان توسط حکومت طالبان در افغانستان را رد کرد و گفت که ممکن حکومت طالبان به خاطر تنش زدایی برخی افغان‌ها را بازداشت کرده باشد. مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی را با آقای فاطمی با هم بشنویم.
با در نظر داشته وقوع انفجارهای اخیر در پاکستان در منطقه بلوچستان پاکستان، به نظر شما چرا اعضای منطقه متشنج شده در این اواخر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما شما به بازی‌های منطقوی ببینیم، در مدت زمانی که طالبان به قدرت رسیدن بهانه‌ها و ایله‌های مختلف علیه از نصدت میگیره که اینجا توریزم به ازدیاد است و توریزم قوت گرفته و بالخصوص کشورهایی که سابق همسایه دمسایه و دوست طالبان بودن مثل پاکستان اتهامات بیشتری را وارد میکنند، چون خود پاکستان به نسبت پالیسی‌های خارجی که اتخاذ کرده نزدیکت به چین و دیگر کشورها این چیزی مخالف پالیسی امریکا است و امریکا ایران نمیخواه. از این خاطر امریکا میخواه که در منطقه تشنج باشه و به همین اساس در صدد ازی است که یک جنگی در بین افغانستان و پاکستان باشه. ما شما میبینیم که همین در پاکستان صورت میگیره، اینا اتهام ازی را بر افغانستان وارد میکنن و میگن که اینا از طرف افغانستان صورت گیره، در حالی که افغانستان در هیچ زمان و هیچ مقطعی یه حرف قبول نکردن و همه چیز را رد کردن و گفتن که مسئله چی مسئله داخلی پاکستان است و پاکستان باید مشکلات خود خود حل کنه. افغانستان نمیتونه که در داخل پاکستان بره عملیات کنه، چیزی را گرفتار کنه و با پاکستان واگذار کنه. در مورد واقعاتی که در مستوم و در هنگو، یعنی یکی در بلوچستان و دیگر در پیشاور صورت گرفته، همه قدر گفتم میتونم چون هیچ گروه مسئولیت ازی را قبول نکرده. از این خاطر معلوم میشه که میتونه یکی از برنامه‌های خود استخبارات پاکستان باشه.
آقای فاطمی، با آنکه طالبان در گذشته موجودیت تی تی پی را در افغانستان رد کردن، ولی اخیراً گفتند که 200 تن از مخالفین مسلح تی تی پی را در داخل افغانستان دستگیر کردن، به نظر شما این به چی معنی بوده میتونه؟
ببینن اول خیلی که طالبان هر روزی را قبول نکردن و تایید نکردن که واقعا 200 نفر گرفتار کردن و اگر موضوع گرفتاری هم در بین بوده باشه، فرضاً خاطر از پاکستان را خاموش کنن، فکر میکنم که همون پالیسی را که در پاکستان را طالبا از او آموختن و درس گرفتن و به همین اساس فکر میکنم طالبا میتونن که 200 تن از افغانهای خود ما شما را گرفته باشن و به اینا گفته باشن ما گرفتار کردیم در زندان انداخته باشن و یک چند وقت بعد از چون به حساب قانون بین‌المللی اونا میفهمن که اگر او مجرم افغان باشه دادن از او با پاکستان لازمی نیست، اما اگر پاکستانی باشه اینا مجبور هستن او را با پاکستان تحویل بدن. از همین خاطر فکر میکنم شاید بازی را با پاکستان کرده باشن که اونا را خاموش کنن، 200 تن از افغانا را گرفتار کرده باشن، یک محاکمه صورت خواهد گرفت و همه گیرن اعلان خواهد کردن که اینا کسایی که ما اشتباه کرده بودیم اونا نیستن و رهایشان خواهد کرد. بله هذا ما فکر نمی کنم که اول ایده ها درست باشه، از خاطر که اگر یادتان باشه چند وقت قبل پاکستان ادعا کرد که پاکستان طالبا قبول کردن که تی تی پی را از سرحدات پاکستان به سمت شمال میبرند، در حالی که ایگر کاملا غلط و بی‌بنیاد بود و دروغ بود. پاکستانیا از خاطر منافع مخاطب خود اپورتونیزم کار میگیرن و بعضی کفایت میتنن درست نمیبارن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ایالات متحده ای امریکا هفته گذشته با کشورهای جزیره‌ای در اقیانوس آرام توافقنامه‌های امنیتی امضا کرد که بخش مهمی از برنامه‌های ایالات متحده برای مقابله با گسترش جاه‌طلبی‌های چین در منطقه محسوب می‌شود. اما پس از 3 سال مذاکره، یکی از این کشورهای اقیانوس آرام به نام جزایر مارشال هنوز با ایالات متحده به توافق نرسیده است. دلیل عدم توافق، درخواست پرداخت غرامت به خاطر آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده در حدود 60 سال پیش در این منطقه است. گزارش جسیکا استون خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
تنها چند روز پس از به رسمیت شناختن دیپلماتیک دو کشور دیگر جزایر اقیانوس آرام، ایالات متحده نتوانست کمک های اقتصادی خود را به 3 کشور دیگر گسترش دهد. این کمک بخشی از قراردادهای انجمن آزاد است که با واشنگتن دسترسی انحصاری و بخشای وسیع از اقیانوس آرام در اطراف مناطق میکرونزیا، پالا و جزایر مارشال را می‌دهد. بودجه این پروژه در 30 سپتامبر تمام می شود. هاوارد هیلز مذاکره کننده سابق ایالات متحده است.
باید بگویم که این ماموریت به ناکامی انجامیده است.
هاوارد هیلز در کنار جوزف یون فرستاده ریاست جمهوری آمریکا درباره این قراردادها مذاکره کرد. او در 7 سپتامبر سمت خود را ترک کرد. معاملات با میکرونزیا و پالا انجام شده در حالی که مذاکرات با جزایر مارشال متوقف شده است. رئیس جمهور جزایر مارشال دیوید کابوا میگوید که کشورش هنوز یک تقاضای دیگر هم دارد.
آنچه که ایالات متحده باید بداند این است که مردم جزایر مارشال میخواهند به موضوع هسته‌ای رسیدگی شود.
در مصاحبه با صدای آمریکا، هاوارد هیلز میگوید که وزارت امور خارجه و یون اجازه نمیدهد که این بودجه را رسما به عنوان جبران اثرات آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا در جزایر مارشال در 60 سال پیش اعطا کند.
اگر موقف حقوقی وزارت امور خارجه مطرح نمی بود، این کار می توانست در سال 2020 انجام شود.
وزارت امور خارجه آمریکا از هزار نظر در مورد این ادعا خودداری کرد، اما به صدای آمریکا گفت که بدون بودجه جدید، میکرونزیا و جزایر مارشال می تواند از بودجه مصرف نشده یا صندوق امانت فشرده برای تامین نیازهای بودجه خود استفاده کند. پالا هنوز 1 سال دیگر بودجه دارد. اومومو اماتا رادویگن نماینده کانگرس میگوید که از نزدیک تاثیر مخرب آزمایش هسته‌ای را بر مردم جزایر مارشال دیده است. وی زمانی که پدرش رئیس دولت جزایر مارشال بود، بخشی از دوران کودکی خود را در آنجا سپری کرده بود.
می توانم یک بار را بیاد بیاورم که یک بار مرد پسرش را حمل می کرد. این پسر همه انواع سرطان داشت. او مجبور شد این پسر را به خانوادهش تحویل دهد و چیزهایی از این دست در ذهنم از آن زمان وجود دارد. من آن موقع نوجوان بودم.
یون علنا گفته است که واشنگتن مسئولیت اخلاقی و سیاسی برای رسیدگی و پرداخت غرامت با تأثیر آزمایش های هسته‌ای دارد و تفاهم نامه‌ای که در بهار امسال با جزایر مارشال امضا شد، 700 میلیون دلار برای یک صندوق امانت مالی فراهم می‌کند که می‌تواند با برای این منظور استفاده شود. رادویگن میگوید که قانونگذاران آمدند تا به محض اینکه توافق نهایی به دست بیاید بودجه این توافق را تایید کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
از زمان ادعای کانادا مبنی بر دست داشتن جاسوسان هندی در کشتن یک رهبر سیک در داخل کانادا، رابطه دیپلماتیک بین این دو متحد ایالات متحده پرتنش شده است. خبرنگار صدای آمریکا در مورد نقش ایالات متحده به حیث میانجی در منازعه اخیر بین کانادا و هند نظر انداخته و گزارش را تهیه کرده که برگرداندری آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
در حالی که تنش ها میان هند و کانادا به دلیل قتل یک رهبر جدایی طلب سیک در خاک کانادا همچنان ادامه دارد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته با سوبرمانیام جی شنکر وزیر خارجه هند ملاقات کرد. تا کنون ایالات متحده آمریکا در مورد اینکه آیا نقش میانجیگری را در این تنش ها ایفا می کند یا خیر چیزی نگفته است.
من در مورد آنچه که آنها در مکالمات دیپلماتیک خصوصیشان می گویند صحبت نمی کنم. من در مورد چیزی که خودم یا ما می گوییم صحبت خواهم کرد و ما این را می گوییم که آنان باید در تحقیقات کانادا همکاری کنند.
جاستن ترودو صدر اعظم کانادا در پارلمان آن کشور و همچنان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرده است که ماموران حکومتی هند در قتل هاردیپ سینگ نیجار، مدافع حقوق سیک ها در حمای شهر ونکوور کانادا در ماه جون نقش داشتند. این رهبر سیک ها خواهان کشور مستقل برای سیک ها بود. در حالی که حکومت هند نیجار را یک ترورست فراری خوانده بود، ادعای کانادا را پوچ و مضحک نامید. اما جی شنکر گفت که هند حاضر است تا شواهد را بررسی کند. لیلند لزورس یک محقق بخش امنیتی در دانشگاه بین المللی فلوریدا است.
ما هنوز هم نیاز داریم تا جزئیات این مسئله را دریابیم، اما این وضعیت سوال در مورد حاکمیت ارضی را مطرح می سازد، این که آیا یک دموکراسی می تواند از شهروندان خود محافظت کند؟ و آیا دموکراسی ها می توانند به یکدیگر اعتماد کنند؟
بر اساس گفته های پاتریک جیمز، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، این وضعیت می تواند به ایالات متحده آمریکا بدون فاصله گرفتن از متحد کلیدیش کانادا در نزدیک شدنش به هند سودمند تمام شود.
دشمنی نه، بلکه دوستی با هند. در یک برهه‌ای که نگرانی های واقعی در مورد این وجود دارد که آیا منابع کافی برای مهار ساختن ائتلاف چین و روسیه وجود دارد یا خیر، چون این ائتلاف اکنون بسیار پرخاشگرایانه شده است.
در حالی که جامعه سیکا در نقاط مختلف جهان خواستار پاسخ در قضیه نیجار هستند، مقامات آمریکایی از هند خواستند تا با محققان کانادایی در این زمینه همکاری کند و همچنان تاکید کرده است که هدف قرار دادن منتقدین و مخالفین حکومت‌ها در کشورهای دیگر مایه نگرانی ایالات متحده آمریکا است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
چهل دو هزار زن در قوای مسلح اوکراین خدمت می کنند و وزارت دفاع اوکراین در این اواخر یونیفرم زنانه را رسما تایید کرد. لیسیا بکلت خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات بیشتر آن را از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
ماریا سرباز نیروهای مسلح اوکراین برای اولین بار لباس نظامی زنانه را بر تن می کند.
چون این لباس را قبلا نداشتیم، بسیار زیباست.
ماریا که نخواست نام خانوادگی خود را ذکر کند می گوید این راحت ترین یونیفرمی است که از زمان شروع خدمت سربازی تا به حال پوشیده است.
طرح لباس ها عالی است. ببین پتلون دقیقه روی کمرم است، نه پایین تر و نه بالاتر. علاوه بر این لباس ها قابل تنظیم هستند. در صورت ضرورت می توانیم که آنها را اصلاح کنیم.
ماریا با آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در ماه فوریه 2022 با نیروهای مسلح اوکراین یک جا شد. او میگوید در این مدت مانند سایر زنان دیگر در اردوی اوکراین یونیفرم مردانه دریافت میکرد.
مثل این است که لباس های یک برادر بزرگتر را برتن کنی که مجبور استی اونا به اندازه بدن خود تنظیم کنی. کوچکترین سایز بوتهای نظامی از چک شروع می شد، اما اندازه بوت من 36 است. بنابراین مدت زیادی منتظر ماندم تا بوتهای مناسب پای خود پیدا کنم.
اولگا بیگار از خط مقدم جنگ با صدای امریکا صحبت کرد.
ما در منطقه بخمود هستیم و وظایف بازرسازی مناطق اشغال شده را به پیش میبریم.
خانم بیگار میگوید که پتلونهایش بسیار خراب بودند که اغلب فقط برای یک ماموریت دوام میآوردند.
لباس های قبلی عملا مانند یک بار مصرف بودند. وقتی به یک ماموریت جنگی می رفتیم و چند دیر بار به زمین می افتادیم، می دیدیم که درز لباس ها باز شدن و دیگر قابل استفاده نیستند.
اکنون اولگا بیگار و ماریا به لطف داوطلبان ابتکار اجتماعی اوکراین به نام حالا زنان را مسلح کنید، لباس های نظامی زنانه به دست آوردند. این داوطلبان مدت یک سال می شود که لباس های نظامی زنانه را می سازند. زنانی که در خط مقدم جنگ قرار دارند لباس ها را رایگان دریافت می کنند، ولی دیگران یک مقدار پول در بدل آن پرداخت می کنند.
همدامه که یک زن واسکت زده گلوله می پوشه، یک جاکت مناسب به اندازه بدن او ضروری است. در غیر این صورت در تابستان زمانی که درجه حرارت بلند می باشه، غیر مناسب بودن لباس های نظامی باعث ناراحتی در سربازان می شود.
در ماه آگست امسال وزارت دفاع اوکراین یونیفرم های تابستانی زنانه را تایید کرد که قرار است تا پایان سال جاری در دسترس سربازان قرار گیرد و همه متناسب با اندام زنان طراحی شده است. وزارت دفاع اوکراین میگوید که در مجموع 42,000 زن در اردوی اوکراین حضور دارند که از آن جمله 5,000 نفر آنها در مناطق جنگی مشغول خدمت می باشند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
روسیه در یک تلاش برای ایجاد تصور عادی بودن در 4 قلمرو اوکراینی که سعی در زمین بردن آن را دارد، انتخابات محلی و منطقه‌ای بین 31 ماه آگوست تا 10 ماه سپتامبر در آن مناطق برگزار کرد. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، گفت کرملین امیدوار است این انتخابات ساختگی نشان دهنده کنترل آن بر این سرزمین های اشغالی باشد، اما این چیز بیش از یک ترفند تبلیغاتی نیست. وی افزود این یک تکتیک جدید نیست. این بر سرزمین های تحت اشغال روسیه در اوکراین تقریبا یک سال پیش از برگزاری همه‌پرسی ساختگی توسط کرملین و ادعای زمین کردن ولایات خرسون، جبروژیا، دونتسک و لوهانس و بیش از 9 سال بعد از تلاش های ادعایی روسیه برای الحاق کریمیه برگزار شد. سربازان مسلح با تعدادی از جمع کنندگان رای خانه به خانه رفتند تا رای دهند و سربازان از مرکز رایگیری نگهبانی می کردند و رای دهندگان را مرعوب می ساختند. بسیاری از نام‌های روی اوراق رای آشنا بودند، زیرا در مجلس‌های مورد تایید روسیه در آن مناطق برای انتخابات مجدد قرار داشتند. اما تعدادی از کاندیدان اخیراً از گوشه‌های دور روسیه آمدند و برای رای دهندگان تا حد زیادی ناآشنا بودند. با وجود این، تلاش‌ها بی‌نتیجه بود، زیرا نتایج انتخابات از قبل در مسکو تعیین شده بود. کرملین به خوبی می داند که انتخابات در اوکراین یک تقلب کامل است. سفیر وود گفت اما برخی در داخل حکومت روسیه نگران مشروعیت و مشارکت رای دهندگان در انتخابات در مناطق اشغالی بودند. رابرت وود گفت این انتخابات ساختگی به هیچ وجه بیانگر اراده مردم اوکراین نیست. مردمی که پیوسته در برابر تلاش‌های روسیه برای تغییر مرزهای اوکراین با زور به مدت نزدیک به 19 ماه مقاومت کرده و شجاعانه مبارزه کرده اند. این انتخابات پوتین توهین به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد است. مردم اوکراین برای بیرون راندن نیروهای روسیه از خاک خود می جنگند. رئیس جمهور پوتین اگر معتقد باشد که برگزاری انتخابات در سرزمین های اشغالی و وادار کردن مردم بر رأی دادن و نامزدهای مورد حمایت روسیه قدرت او را در این مناطق مستحکم می سازد یا بر رسمیت شناختن بین المللی تلاش برای الحاق آنها به روسیه را به دست می آورد، سخت در اشتباه است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک بیانیه کتبی گفت ایالات متحده هرگز ادعاهای فدراسیون روسیه در مورد هیچ یک از اراضی مستقل اوکراین را به رسمیت نمی شناسد. ما به هر فردی که از انتخابات روسیه در اوکراین حمایت می نمایند، به شمول آنانی که به اصطلاح را ناظرین بین المللی معرفی می نمایند، یادآوری می کنیم که آنان ممکن مشمول تحریم ها شوند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمایند.
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا اخیراً اولین تمرین‌های مشترک نیروهای بحری خود را به پایان رساند. این تمرین‌ها با تمرکز بر واکنش وقایع طبیعی به جای مبارزه جنگی در نزدیکی آب‌های برگزار شد که چین بر آن ادعای مالکیت دارد. گزارش اندرا یوگا خبرنگار صدا آمریکا را سحر عظیمی پیشکش می‌کند.
انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان اخیراً مانورهای بحری‌اش را به نام مانور همبستگی آسیان در 23 سپتامبر به پایان رسانید. این مانورها با میزبانی اندونزیا برای واکنش هماهنگ در پاسخگویی به وقایع طبیعی در منطقه متمرکز شده است که در برابر سونامی و دیگر رویدادهای جوی و اقلیمی شدید آسیب پذیر است. هدف دیگر این مانورها گسترش روابط نظامی و همکاری نظامی بین کشورهای آسیان عنوان شده است. یونو مارگانو فرمانده نیروهای مسلح اندونزیا است.
فکر می کنم این نه تنها نماد از همبستگی، همکاری و دوستی نزدیک بین ماست، بلکه نشانه ای از تجلای قدرت نظامی در میان اعضای آسیان نیز است.
تمرینات امسال در دریای ناتونای جنوبی برگزار شد. ناتونای جنوبی با دریای ناتونای شمالی همسایه است. بخشی از آن که چین ادعا می کند بخشی از قلمرو وسیع تر خود در دریای بزرگتر چین جنوبی است. و گفته محمد توفیق فرمانده نیروهای بحری اندونزیا این منطقه به صورت هدفمند انتخاب شده است.
از دیدگاه ما چون این اولین مانور است که انجام می شود، بنابراین فکر می کنیم که منطقه ناتونوا و باتم نزدیکترین منطقه به کشورهای همسایه است.
اما محل تمرینات مشترک از توجه بیجینگ دور نماند. چین در ماه آگست نقشه جدیدی را منتشر کرده بود که ادعاهای خود را در دریای چین جنوبی تکرار می کرد. مانونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه گفت
ما موضع روشن و ثابت در مورد دریای چین جنوبی داریم.
در حالی که تمرین ها بر واکنش به آفات طبیعی، دزدان دریایی و عملیات نجات متمرکز بود، تحلیلگرانی مانند کارل بکر از انجمن اقیانوس آرام می گویند که این تمرین ها همچنان فرصتی برای کشورهای آسیان برای ارائه یک بیانیه است.
آنها هر دو تمرینات آسیان امریکا و آسیان چین را انجام دادند. فکر می کنم این اولین تمرین نظامی است که تماما متعلق به آسیان است و بنابراین فکر می کنم که این یک نکته بسیار مهم است.
برونی، مالزیا و سنگاپور کشتی های جنگی و کارمندان رزمی خود را به اجرای این مانورهای اعزام کردند. فیلیپین، کمبودیا، لانوس، میانمار، ویتنام و تایلند ناظران خود را فرستادند و همچنین تیمور شرقی عضو آسیان نیز ناظران خود را به این منطقه ارسال کردند.
چند شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم، اما پای رادیوهایتان باشین. نشرات رادیو آزادی تا لحظات بعد روی همین موج آغاز میشه که تا هفته شام ادامه دارد. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.